سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم و کارون چشاشو از دست بده، داره سعی میکنه ایزیو بخونه ولی نمیتونه.
خیلی کم رنگ نوشتم.
ما بریم یه سری وایس بشتیم و برگردیم. بریم بیا.
سلام بچه ها، در مورد برنامه ای که این هفته رفته بودین، درست و غلط خواستم یه چیزی رو بگم. من یادم اون موقع که مثلا دبیرستان و راه نما اینا بودیم، اگه عکس و فیلم از یه نفر پخش میشد خیلی معنی بدی داشت. من دقیقا یادمه که اون زمان یه مهمونی رفته بودیم و مثلا به عنوان یه حالت جشن فارغ التحصیلی بود که بچه ها خودمون گرفته بودیم. بعد تو مهمونیه مثلا خب یکی دو تا از بچه‌ها دوربین آورده بودن، فیلم می‌گرفتن، بعد مثلا می‌رقصیدن و مثلا این کارا رو می‌کردن. بعدن من یادم تا بعد همون سال بعدش، نمیدونم حالا شماها شاید یادتون باشه یا نباشه، اون موقع خیلی فیلم پخش میشد. مثلا میگفتن فیلم عروسی، فیلم مثلا جشن نمیدونم مهمونی تولد بود. یکیشو که من دقیقا خاطرم هست، وقتی دانشگاه هم رفتم خیلی پخش شده بود و سر صدا کرده بود، فیلمی بود که مالی سر بچهای تبریز بود. نمیدونم، مطمئن حالا فکر تو اونجا که من یادم مال تبریز، بچهای که از خواب تو خوابگاه بودن از تبریز بودن اینو میگفتن. که ما اون فیلم هم مثلا یادم حتی تیکاهاشو دیدیم که مثلا میاد تولد گرفتم، مهمونی بود تولد بود، مثلا میرخصن، خیلی لباسم خیلی معمولی و اینا بود. و اینکه سر این فیلم پخش شده بود، موقع میگفتن نمیدونم یه سرشون خودکشی کردن، یکی داداشش زده اونو کشته، یکی باباش زده اونو کشته. و همیشه من اینو یادم هست. و مثلا ما چقدر استرس داشتیم اون زمانو به خاطر اون فیلم دبیرستانمون که اینجوری رخصه بودیم. و الان که مقایسه میکنم مثلا این همه سال گذشته، میبینم مردم خودشون فیلمای عروسی خودشون رو میذارن تو اینستاگرام، میذارن پابلیک، میذارن فیلمای مهمونیشون رو میذارن. و میبینم چقدر به این موضوع که فکر میکنم، میگم اون آدمایی که سر اون قضیه خودشونو کشتن یا ناراحت بودن، خودم هم یکی از همونا بودم، یا خانوادهشون ناراحت بودن، الان که این شرایطو میبینن چقدر بیشتر حسرت میخورن که چقدر یه چیز ساده و الکی که اون موقع درست یا غلط بوده مثلا تعریفش کرده بودن، چقدر زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار داده بوده اون دوران. اینم از تجربه من بود. مرسی.
مرسی از دوستایی که برامون وایس هاشون رو فرستاده بودن. چرا اصلا دوباره میگم وایس؟
یادت.
مرسی از دوستایی که برای ما پیام های صوتیشون رو فرستاده بودن. اگرم که شما میخواین برای ما پیام های صوتیتون رو بفرستید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری، نوشتاری، هر گونه پیامی هم که میخواین میتونید بفرستید. کارون جان بگو ببینم این پنجشنبه ای ما رو به کجا میخوای ببری؟ روز ولنتاینه، اینم بهت بگم اگه بخوای بدونی.
ولنتاین اسپشیال نمیخواستیم بری؟
نه بهتره که این کارو نکنیم،
چون من تو خیلی مسلطیم به مواز عاطفی. حتما باید. آره.
ولی ولنتاین دوستان مبارک دیگه، برید اشغال کنید، فقط زیاد پول خرج نکنید، واقعا نمیارزه.
اسراف هم نکنید.
آره
تو چی میگی؟ همیشه میگی که برم. آره. یه گوشه به اعمالم فکر کنم. آره
نمیگی دیگه باشم.
وقتی یه حرف بعدی میزنی مثلا میری یه گوشه به
آرام تو اتاقم در میبندم. خب
حالا چرا اصلا اینو گفتم؟ معمولا میگن این که شما تنها باشی و بری یه گوشه و گوشه گیری کنی و منزوی بشی و اینا ایدئال نیست. و نتایج یه سری تحقیق تو انگلیس هم نشون میده که تنهایی و دیابت به یه اندازه میتونن واسه مرگ زودرس بشن،
مثل عشق و کوکائین.
آره.
بله.
بعد میگه که آدمایی که طولانی مدت در تنهایی و انزوا هستن، مثل زندان انفرادی.
آخ آخ آخ.
میگه اصلا اینا میتونه منجر به توهم و مشکلات روانی و این داستانا بشه.
زیاد شنیدیم دیگه. بله. که کسایی که آره. میرن توی انفرادی یو...
آره همیشه شنیدیم تنهایی بده.
آره.
ولی خب خود ایمانم وقتی این مثالو میزنه که برم تنها به یه... یعنی تنهایی یه گوشه برم. آره. به اعمالم فکر کنم، شاید ندونه که تحقیقات اخیر علمی. بله. نشون میده که اون یه گوشه رفتن و به اعمال فکر کردن، در واقع تنها بودن، نه تنها برای سلامتی شما مفید نیست، یعنی هست، بلکه باعث خلاق‌تر شدن و پیشرفتتون هم میتونه بشه.
یعنی اگه بری تنها جایی بشینی با خودت.
بله.
یعنی تنهایی هم زیاد بد نیست
اصلا، خوبه. این آره این هفته میخوام راجع به مزایای تنهایی صحبت کنم. بعد حالا اون کسایی که ترجیح میدن تنها باشن، یه سری خوب کاراکترشون، شخصیتشون اینطوریه که دوستان تنها باشن. و مثلا اینا رو دیدید اگه یه روزی برنامه دوره همه چیزی هم کنسل بشه، اصلا حال میکنن. اونا دیگه بعد از شنیدن این قسمت دیگه لازم نیست سعی کنن خودشونو تغییر بدن، میتونن به اون با تنهایی حال کردن خودشون.
نه اونا که عشق میکنن دوره همی کنسل میشه اوکی.
آره حالا میگم چرا.
بیا
یه تحقیق توی دانشگاه سنهوز استیت به آمریکا انجام شده روی روانشناسی خلاقیت بله. که این نشون میده که ویژگی هایی که رابطه نزدیکی با خلاقیت دارن سه تاست. اولیش اینه که با آغوش باز پذیرای ایده ها و تجارب جدید باشید.
درست.
بعدش چیه؟ اینه که اعتماد به نفس داشته باشید. سومش استقلاله.
استقلاله؟
حالا نکته اصلی هم بهرما. استقلال است.
بله.
نه اون چیه؟ این حالا این استقلال یعنی چی؟ این میتونه تفسیر بشه به عدم نگرانی در مورد نرم های جامعه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه هنرمند یه نقاشی بسیار هنجار شکنانه میکشه چون اهمیتی به نرم های جامعه نمیده، مستقل عمل میکنه.
بله.
و یا اینکه ترجیح به تنها بودنه.
درسته.
چرا؟ مثلا طرف با خودش خلوت میکنه و در واقع توی خودش کنکاش میکنه و اون ایده ناب رو میزنه.
درسته.
حالا همین تحقیقه روی هنرمندا و محققان علمی در واقع نشون داده که یه ویژگی مهم افراد خلاق دقیقا همین تمایل به تنها بودن هست و در واقع تمایل به کمتر معاشرت کردن. و خب برای محققان واضحه چرا دوست دارن یه وقتایی تنها باشن، چون بالاخره یه جای تمرکز میکنن و تمام حالا فکرشون رو میذارن روی اون کار. ولی برای هنرمندا شد خیلی برای خود من جالب بود که خوندم چرا این کارو میکنن، اینه که در واقع هنرمندا با هنرشون سعی میکنن اون دنیای درون و تجارب شخصی خودشون رو درک کنن و به تصویر بکشن.
درست.
حالا این تنهایی این اجازه رو به اونا میده که بازتاب این فرایند خلاقانه رو بتونن بهتر به تصویر بکشن. در واقع با خودش که خلوت میکنه خودش رو بهتر میشناسه، حالا اون مفهوم، اون تجربه، اون پیامی رو که میخواد منتقل کنه رو بازتابش رو میتونه بهتر در واقع به بقیه منتقل کنه.
حالا من سوالی که ازت دارم، گفتی که
نه میخوام اون شعری که خوندی رو بگو.
نه نه نه
جرأت داری بخونی؟
نه نه نمیخونم.
یه شعر راجع به تمرکز و اینا رو خوندم.
چیزی که من می‌خواستم ازت بپرسم اینه که موقعی گفتی که یکی از ویژگی‌هاشون اینه که هنجار شکنی میکنن.
نه در واقع نه 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 یکی از ویژگی‌هاشون اینه که به نرم‌های جامعه، این ویژگی استقلاله، به نرم‌های جامعه خیلی ممکنه توجه نکنن، مستقل عمل کنن، حالا اون چیزی که از نظر خودشون خوبه رو به تصویر.
حالا من توی حالا هنرمندا که میگید، اولین کسی که به ذهن آدم میرسه، حالا از کسایی که من میشناسم، شاید من خیلی آدمی ام که هنر رو نمیشناسم، ولی محسن نامجوه. حالا اوایل که اومده بود، در واقع اوایل که نه، اواسط کارش که بود، اصلا کلا سبک شعرهایی که میخوندن حالا عوض شد و سبک کارهایی که میکردن عوض شد و یه جورایش دیگه خیلی به یه هنجارشکنی‌های عجیبی رسید. بعدش حالا شاهین نجفی بود و تمام حالا خواننده‌ها رو من شاید بهتر بشناسم تا کسایی که با مدیوم‌های مختلف کار می‌کنن. ولی اینو زیاد دیدیم دیگه که توی هنرمندا بعضی موقع واقعا میان یه کارهایی انجام میدن که خیلی با نرم‌های اون حالا جامعه و حتی اون فرهنگی که توش بزرگ شدن خیلی متفاوته. بعضی موقع بازخورد خوبی نمی‌گیره، بعضی موقع واقعا انقدر متفاوته که خیلی ها نمی فهمنش. ولی خب تو میگی جزوی از خلاقیتشونه دیگه و باید دیگه
فقط هم مختص هنرمند نیست، یعنی هر کسی تو هر شغلی که داره یکی از ویژگی ها در واقع اون احساس استقلال کردن است که میتونه منجر به این بشه که شما خلاقتر باشی، چون در واقع این آزادی عمل رو به شما میده که اگه دلت خواست خلاف مسیر آبم شنا کنی و نتیجه خوبی داشته باشه.
بله. یعنی منم میتونم بعضی موقعا شعر بخونم در مورد تمرکز.
اون شعر رو اگه جرأت داری میتونی بخونی. بعد یه مقاله دیگه هم بود که درباره گوشه‌گیری اجتماعی در همین دقیقاً همین مفهوم رو اشاره میکرد که رابطه خلاقیت و تنها بودن رو داشت نشون میداد. این مقاله میگفتش که سه مدل گوشه‌گیری هست.
بله.
در واقع سه تا دلیل میتونه داشته باشه. اولیش از روی ترس و اضطرابه.
درسته؟
خب مشخصه. دومیش اینه که اجتناب کردن از جمع به دلیل اینکه اصلا کلا معاشرت کردن رو طرف دوست نداره.
درست.
سومیش که موضوع صحبت ما اینه که ترجیح به تنها بودنه، نه اینکه حالا گوشه گیر بخواد باشه همیشه، ولی ترجیح میده تنهایی خودش رو تا اینکه توی جمع باشه. که میگه مورد سوم که همین ترجیح به تنها بودنه، برخلاف دوتا مورد دیگه که از یعنی تنها بودن از روی ترس و اضطراب یا اجتناب کردن به این دلیلی که اصلا شما دوست نداری تو جمع باشی، میگه برخلاف اونا هیچ کورلیشنی با پرخاشگری و این مشکلات رفتاری نداره، یعنی میتونه اصلا یه رفتار کاملا سالم هم باشه.
حالا یه روش، یه مدل دیگه هم که آدما میتونن حالا منزوی بشن یه جوری که شاید توی حالا توی کشور ایران زیاد نباشه ولی توی کشور غربی زیادتر میبینیم، کسایی هستن که مهاجرن و به خاطر اینکه حالا زبانشون فرق میکنه و حالا زیاد اعتماد به نفس به اون زبانه ندارن، ترجیح میدن که گوشه‌گیر بشن یا حالا فقط با کسایی که هم زبان خودشون و هم فرهنگ خودشون هستن صحبت بکنن. اینو خیلی توی دانشگاه ها ما میبینیم که کسایی که حالا بیشتر کسایی که آسیایی هستن و حالا به زبان انگلیسی زیاد مسلط شاید نباشن، ترجیح میدن که توی کلاس ها ساکت باشن و همیشه حالا توی حیطه فرهنگی خودشون و حیطه زبانی خودشون معاشرت بکنن. یکی از مشکلات خیلی بزرگ دانشگاه ها معمولا برای این که بخوان در واقع صدای همه رو بشنون، یکی از همین ترساست که کارون میگه.
آره، حالا این اتفاقی که ایمان گفتش تو کانادا یواش یواش داره برای کانادایی‌ها میافته.
اینقدر مهاجر اومده دیگه خودشون نمیتونن
آره
صحبت
دیگه
بکنن.
حالا ایمان گفت آسیایی، اینجا معمولا به حالا چین و کره جنوبی و ژاپن و اینا میگن آسیایی.
آره.
اینا الان 33% ونکوور رو تشکیل میدن. آره. فقط همینا.
بقیه ایرانیان.
دیگه یه سری بقیه هم ایرانی و آره هندی و اینا هست دیگه، یواش یواش چیزا کانادایی‌ها دارن میرن تو اقلیت.
برای دوستانی که حالا ونکوور هستن، این خیلی نمیخواد توضیح بدیم، برای کسی که نیستن، اینجا خیابون هست به نام لانزدل که از بالا تا پایین شمال ونکوور میره و خیابونایی هستن که قطعش میکنن عددن همشون از 1 تا مثلا فکر کنم 29-30 میره بالا. سر خیابون لانزدل و 15 دیگه راسته ایرانیاست، یعنی دیگه دوستان حتی اون تابلوهایی که به دیوار میزنن دیگه فارسی میزنن، دیگه انگلیسی
داری،
وجود نداره.
چلو کباب داریم. آره. سوپر ونک داریم.
سوپر ونک
تو جالب داری؟
من جالب دارم.
جالب بشو برامون یه ذره.
جالب شم. ببین یه چیز جدید اومده، حالا جدید که نیست، یه سری اعتراضات دارن میکنن خانوم ها نسبت به کسایی که عمل بزرگی سینه انجام دادن و حالا
زیبایی سینه
انجام دادن، مثل این که بعد از 7-8 سال که میگذره الان به کاشف عمل اومدن که بعضی از این چیزایی که استفاده کردن، حالا اون موادی که استفاده کردن، نمیدونم واقعا چیه یه زیه که استفاده میکنن، شروع میکنه ریاکشن خیلی بد دادن نسبت به بدن و اینقدر در حدی که مریض میشن و مقدار گلبول‌های سفید بدنشون خیلی میره بالا و شروع میکنه آره میخواد دفعش کنه و الان تعداد ریپورت‌هایی که شده توی حالا چند ماه گذشته انقدر زیاد شده که همه رو نگران کرده، خیلی ها دارن در مورد صحبت میکنن، توی یوتیوب خیلی الان جدی شده و حالا تمام کسایی هم که اینفلوئنسرهای خارجی هستن معمولا این عمل رو انجام دادن و چند تا از این بزرگای حالا این اینفلوئنسرام این مشکل رو پیدا کردن و همه دارن بر چیز اینن که برن در بیارن در واقع این پروتزی که میگم پروتزی عملی که کردن رو به صورت نچرال در بیارن و اینکه زیاد در موردش صحبت نمیشه همچین چیزی و توی کشور ما که خب خیلی شاید رایج باشه عملهای زیبایی، خلاصه مراقب باشی دیگه. من یوزی بود که خیلی جدی بود، یعنی میخوندم و میدیدم و میشنیدم، الان خیلی دارن جدی پیگیری میکنن، در حدی که یه سه جالب اوائل شروع میکردن، حالا اسم دقیقا متریالش یادم نیست، اسم اون مادهی که استفاده میکنن یادم نیست، ولی چند سال پیش که منظورم کمتر از بیشتر از 10 سال پیش از یه ماده استفاده میکردن، بعد گفتن که آقا این سرطان زاست و دیگه استفاده نکردن، بعد یه ماده دیگر رو شروع کردن استفاده کردن، بعد الان ماده اولی هم دوباره اوکی شد، یعنی از اونم استفاده میکنن، یعنی خیلی غیر علمی داره انجام میشه به قول معروف. و اینکه خانم های عزیز مراقب خودتون باشید، لطفاً با اطلاعات خیلی زیاد برید سمت این قضیه، الان داره کسایی که 7-8 سال قبل این کار کردن دارن اعتراض میکنن برای سلامتی خودشون.
قسمت بریم راجع به اینکه چجوری با ظاهر خودمون کنار بیایم.
من که نیومدم، اون اگه تو میتونی بیا.
من با خودم کنار اومدم، همه میتونن با همه اعضاشون.
قربونت دماغت برم. حالا تو نداشتی جالب رو کنی برامون؟
بعدن. تو اپیزود خودم که جالب نمیشم.
خیلی خوب.
بعد حالا این داستان تنهایی و اینا یه رابطه جالب با مدیریت داره. برای این میگم جالب که همیشه میگن که مدیرا باید مثلا آدمای برونگرا و اجتماعی و این داستانا باشن.
درسته.
یعنی انتظار آدم اینه که به صورت پیشفرض این ویژگی ها رو باید یه مدیر خوب داشته باشه. یه تحقیق توی سال 2011 نشون داده که این کلا به مستگی این قضیه که مدیرا چه ویژگی هایی باید داشته باشن کلا بستگی به محیط کار داره. مثلا اگه کارمندای طرف خیلی آروم و منفعل باشن، آره مدیره باید برونگرا باشه، اجتماعی باشه و این مدل مدیره که میتونه بازدهی اون جمع رو بالا ببره. ولی اگه کارمندا به خودی خود خیلی آدمای فعال و جنگجو و اصلا پر جنب و جوشی باشن، اتفاقا مدیره باید درونگرا باشه که خروجی خوب بشه. به دو دلیل. چرا؟ دلیل اول اینه که میگه که اون مدیر درونگراه، تهدیدی از جانب این مدل شخصیت‌های فعال و برونگرا اصلا حس نمی‌کنه.
اصلا براش مهم نیست.
نه براش مهمه و خیلی هم کاملا میتونه که دوست داره که پیشنهادهای این مدل افراد رو بشنوه. میگم درست. براش تهدید نیست. و دومیش هم اینه که همین گوش دادن بیشتر به این مدل پیشنهاداته. در صورتی که اگه تو همچین محیطی یه مدیر برونگرا هم باشه، ممکنه احساس خطر کنه که آقا اینا اصلا چرا انقدر نظر میدن، نکنه از من بهترن، اصلا گوش هم ندن. و این قضیه هم کلا هیچ درست و غلطی نداره، خیلی بستگی به محیط کار داره.
یه تجربه شخصی بگم، من تو استرالیا که توی شرکتی که کار میکردم، کسایی که خب توی دپارتمان ما بودن همه جوون بودن، همه 20 تا مثلا 23 24 سال بودن، همه دنبال
کسب شهرت،
آره به قول معروف همین شلوغ بازی و مثلا بازی کردن و کسی زیاد سرش به کارش گرم نبود خلاصه، و همه خیلی راحت میتونستن حرفشون رو بزنن چون همه جوان بودن و میتونست در واقع میگم خیلی شلوغ بودن آدم ها. ولی ویژگی که واقعا این مدیر ما داشت این بود که خیلی آروم بود و مثلا موقعی هم که خیلی اتفاقات عجیبی میافتاد، چه میدونم یه سافری تازه ریلیس کرده بودن مثلا چم کرش میکرد، همه چی ریخته بود به همین، انقدر آروم میشنست برای همه تحلیل
مینشست.
مینشست و برای همه تحلیل میکرد، اصلا آدم کف و خون بالا میآورد دیگه. من واقعا اینو میدیدم عشق میکردم.
اون دیگه از رو تجربه است.
نه خب آره سنش هم یه ذره زیادتر بود این خانومی که مدیر ما بود، ولی واقعا من یکی از
سرد و گرم چشیده بوده.
آره خیلی من عشق کردم با این چیزش، این تجربه شخصی من بود. خب
بریم توی مراقبه و مدیتیشن.
هیچ چی دیگه بفرمایید.
از قدیم و توی خیلی از دین‌ها همیشه به این کارهای معنوی که تو تنهایی انجام میشه اشاره شده.
خب خیلی کارا تو تنهایی انجام میشه، ولی خب
تو همشون تو دین‌ها اشاره نمیشه. که حالا یوگا و مراقبه یا همون مدیتیشن هم بخشی از این داستان‌ها هست. حالا هر دینی مدل مشخص خودش رو داره. ولی جدیداً دلیل این قضیه رو فهمیدن که برای بنده هم خیلی جالب بود.
بفرمایید. بگم
بگو.
چند شب پیش ما داشتیم صحبت میکردیم توی این گروپ مسیجی که داریم، بعد در واقع بحث داشتیم میکردیم و کارون اصلا صحبت نمیکرد. فرج ازش پرسیدم چی کار داشتی میکردی که چی نگفتی؟ گفت داشتم یوگا انجام میدادم. خب بگو.
اونو من بخدا کمرم داشتم.
بله بفرمایید.
حالا جدیدن دلیلشو فهمیدن، میگن اینه که در تنهایی مغز شما به حالت استراحت معنوی فعال میره. این حالا من خودم ترجمه کردم، برید دنبالش، ولی حالا میگم معنیش یعنی چی. میگه که وقتی در کنار کسی هستی مغز شما مجبوره که بهش توجه کنه و در واقع اون مفهوم، اون آدم، اون حرفی که داره میزنه میتونه باعث حواس پرتی شما باشه، میتونه حواس پرتی هم مثبت باشه،
درست،
ولی در هر صورت حواس پرتیه، یعنی به شما توی اون قضیه کمکی نمیکنه. حالا این میتونه آدم باشه، میتونه گوشی باشه، میتونه هزار تا چیز دیگه باشه.
بله.
و این قضیه اشاره به اون موضوع ایمان داره که راجبه آره گفت که شما حوصله‌تون سر بره خلاق‌تر میشی.
بله.
دلیلش همینه. میگه اون وقتایی که در نبود اون عامل حواس پرت کننده تنها هستید، باعث میشه که اولا حافظه‌تون تقویت بشه و دوم اینکه درک بهتری از احساسات خودتون و بقیه داشته باشید.
درست.
توی اون بازه ای که هیچ کار دیگه ای نمی کنی، در واقع تمام حواست به خودته. میگه اینجور وقتا وقتی افسار رو به مغز میدی، یعنی مغز رو مجبور نمی کنی که حواسش یه جای جمع بشه چون هم گوشی تو ببینی یا با کسی حرف بزنی، افسار رو دادی دست مغزت و اون داره کنترل میکنه، میگه نه تنها تمرکز تو رو در دراز مدت بالا میبره،
درست،
بلکه باعث میشه که خودآگاهی و درک بهتری هم داشته باشی، چه در ارتباط با خودت، چه در ارتباط با بقیه. و به صورت خیلی پارادوکس وار این تنهایی شما به شما کمک میکنه که در آینده تو جمع هم بهتر عمل کنی.
تجربه شخصی بگم برات؟
بگو.
همین دور افتادم به تجربه بگو. شخصی
گوش نمی کنم، منتظر من حرفم تمام شه. تجربه شخصی بگم.
نه اون اپیزودی که رفتیم در مورد خلاقیت، در مورد یه استادی صحبت کردم، آقای درن دال. اول که بگم بعضی از دوستان ترکوندن و بهشون ایمیل زده بودن و این اومد پیش ما گفتش که
من از طرف ما نبود.
به هر حال گفتش که ایرانی هستن و به من ایمیل زدن و میخوان بیان. گفتش که مقدار ایمیلایی که از ایرانی به ما میشه چند برابر شده. خلاصه اگر از طرف ما رفتین دمتون گرم، ما نمرمونو گرفتیم، خیلی عالی. ولی یه دفعه توی اون کلاسایی که داشتیم یک روز با ما گفتش که برید از کلاس بیرون، برید هر چیزی که دلتون میخواد و بکشید برگردید، برید مثلا 20 دقیقه وقت روی نه چیز کشیدنیه با مداد بکشید چیزی رو، نه مواد مخدر رو. بعد خلاصه رفتیم و برگشتیم. بعد یه روز دیگه مثلا سه روز بعدش به ما گفتش که همه تمام دیوایس های الکترونیکی رو در بیارید بذارید رو میز و برید بیرون، همون چیزی قبلا کشیدین رو مثلا بکشید دوباره بیاید.
خب
و قشنگ میتونستی بفهمی که مثلا حواس بعضیا واقعا به اون خلاقیته بوده موقعی که هیچ دیسترکشن دیگه ای نداشتن، هیچ حواسشون پرت نشده و مثلا هیچ چیز دیگه رو با خودشون نبرده بودن. واقعا میتونستی فرق بین این دوتا حالا نقاشی که وجود داره رو برای کسایی که هیچ سررشته‌ای توی نقاشی هم ندارن مثل من ببینی. مثلا برای اون یکی من حتی نرسیده بودم تموم کنم مثلا اون چیزی که داشتم میکشیدم. آره داشتم مثلا تکس و اینا میزدم، ولی دومی واقعا مثلا خودم میتونستم احساس کنم که چقدر متفاوته و این میخواست همین نکته رو به ما بیاموزه.
بله تنها بشید، حوصله‌تون سر برید، همه چیزای مفیده
نقاشی بکشید.
خانم سوزان کین
بله
یه کتاب دارن که در رابطه با درونگرایی نوشته و ایشون یه شرکت هم دارن که شرکت محیط‌های کار آروم رو ترویج و تشویق میکنه، مثلا جایی که برای آدم های درونگراست.
درست.
حرف جالبی میزنه، میگه که ما انسان ها موجوداتی هستیم که وقتی در جمعی از افراد قرار میگیریم، توی اون جمع هستیم، به صورت خودکار افکار و عقاید اونها رو میگیریم.
درسته.
و این باعث چی میشه؟ باعث میشه که شما از خلاقیت و اصالت فکر خودتون به دور بشی دیگه به تدریج، چون تو اون جمع هستی، بالاخره هر کی نظری داره و اتوماتیک در واقع نظر شما به سمت اونها سوق پیدا میکنه و از اون خلاقیت شما به دور میشی. و در عمل هم در واقع یه مرزی وجود داره بین تنهایی مفید و مضر. این حرفایی که ما اینجا زدیم باعث نمیشه که بگیم تنهایی لزوما چیز خوبیه، اون مرزه وجود داره.
درست.
قطعا اگه افراطی بشه این تنهایی باعث مریضی و حالا مشکلات روحی روانی میشه. ولی اون تحقیق اول که گفتم مال دانشگاه سن حوزه آمریکا بود، میگفتش که قطعا خطراتی وجود داره که اگه شما هیچ وقت تنها نباشید. این تنهایی مطلق خطرناکه اگه تو زندگیتون شما هیچ وقت هم تنها نباشید، باز هم خطرناک و مشکلزاه. و میگه ممکن نیستش که شما به اون خودآگاهی و ریلکسیشن یا آرامش کامل برسید اگه هیچ وقت اوقات تنهایی با خودتون نداشته باشید.
یه سوالی، خانومی که گفتی سوزان کین بود دیگه اسمش؟
بله میشناسید.
آره یه تد تاک هم داره که خیلی باحال، به یه تد تاک 20 دقیقه‌ایه در مورد
چیه اسمش؟
اسمش هست The Power of Introverts.
همینه دیگه، این مال همین کتابی که آره. من گفتم. آره
اینو
اسم کتابه. این
اتفاقا اینو برای ما همین شخص گذاشت، همین آقای درن دال، و گفتش
دنیای
که
دنیای کوچیکیه. آره چیزایی که من میام دنبالش رو ایمانم شنیده.
نه میگفتش که دقیقاً بحث همین بود، میگفتش که شما نیاز ندارید آدمایی باشید که خیلی مثلا داشت کلاس ما رو مثال میزد، میگفت مثلا ایمان و جورج و چند نفر دیگه حتما نباید همش حرف بزنید و دلقکی بزنید در بیارید تا بتونید مثلا مدیر موفقی باشید.
یعنی استراحت بدید که مغزتون کار کنه.
نه میگفتش که کسایی هم که خیلی در واقع درونگرا هستن و حالا زیاد شاید صحبت نمی کنن، دلیل برای این نیست که اونا حتما نمیتونن مدیر موفقی باشن. همه میتونن، ولی خب در واقع فرهنگ جایی که کار میکنن و حالا محیط کارهایی که میتونن برن توش متفاوت خواهد بود، نه اینکه نمیتونن. همین.
آره دیگه.
خب
بعد آره همین داشتم این چیزا رو میگفتم که اگه شما هیچ وقت هم تنها نباشین قطعا برای شما مضره، چون هیچ وقت به اون آرامش واقعی نمیرسی و اون خودآگاهی رو پیدا نمیکنی. و اشاره میکنی که حالا آدمای درونگرا معمولا ظاهرا اینجوریه که دوستای کمتری دارن ولی رابطه قوی تری با اون دوستای کمتره دارن.
بله.
این نکتهش چیه؟ میگه که با همین روابط کمترم هم به درجه بالاتری از خوشحالی دست پیدا میکنن. حالا ربطش به این داستانی که ما گفتیم چیه؟ میگه که همیشه کیفیت به کمیت ارجحیت داره.
بله بستگی داره.
نه همیشه کیفیت به کمیت ارجحیت داره. میگه به وجود آوردن چند تا رابطه قوی ولی اندک خیلی بهتر از اینه که با خیلی ها در ارتباط باشی و مجبور باشی با همه اونا وقت بگذرونی بالاخره،
درست،
که بتونی اونا رو تو جمع دوستای خودت نگه داری. این با همشون وقت گذروندن باعث میشه که تو عملا داری از وقت تنهایی خودت که یه نیازه میزنی که با اون همه آدم در ارتباط باشی.
آره.
و میگه اگه خب با آدمای کمتری با عمق بیشتر رابطه داشته باشی در مجموع خروجی بهتری داره. چیز میخوای بگی؟
میخواستم بگم که این نسبت حالا با سن خیلی عوض میشه. شاید من خودم خیلی اگر که حالا مثلا 5-6 سال پیش جوان تر که بودم خیلی سعی میکردم دورم خیلی شلوغ باشه همیشه، یعنی دوست داشتم که دورم شلوغ باشه و دوستای زیادی داشته باشم. این دوست داشته شدن خیلی برای آدم شاید توی موقعی که جوان تره مهم باشه، ولی حالا بعدش که گذشت، حالا من رفتم استرالیا برگشتم، شاید واقعا به تعداد خیلی کم دوست آدم بسنده میکنه. ولی خب میخواستم بگم مثلا اگه من با کارون صحبت نکنم 4-5 روز یا 15-16 روز بعدم که بیام بشینیم بازم رابطه زیاد فرق نکرده، قشنگ میتونی
زیاد دارم.
آره ولی نمیگم چون میدونم پر رو میشی، برای همین نمیگم. آدم دیگر آره. رو مثال میزنم،
مثال بزنم
نمیزنم، بگو
بعد. آره نه دیگه، این آخر صحبتمون بود. تاش میخواستم بگم که اگه شخصیتتون جوریه که حالا تنهایی رو ترجیح میدید، نه اینکه همیشه تنهایی، یه چند تا روابط خاص خودتون رو دارید،
درست،
ولی تنهاییتون رو ترجیح میدید، به حرف بقیه گوش نکنید. اصلا چیز بدی نیست، اصلا هم نباید دنبال این باشید که خودتون رو عوض کنید. اون منحصر به فرد بودن شما خودش یه ارزشه.
تو خود آدمی هستی که تنهایی ترجیح میدی یا شلوغی رو ترجیح میدی؟
بستگی داره دیگه، من خیلی شلوغ نیستم.
درونگرایی یا برونگرایی؟
اینم باز بستگی داره، یه سری ها فکر من درونگرام، یه سری ها فکر من برونگرام، ولی احتمالا درونگرام.
با من که درونگرایی، با بقیه نمیدونم. آره، برونگرایی
بستگی داره. مثلا جلو حسین من احتمالا برونگرام، چون اون یه لول دیگه ای درون هست، ولی در حالت کلی درونگرام.
اون به خاطر سواده، سطح سواده که ایچی.
آره
نمیگه.
آره دیگه ما از رو.
خیلی خب، این بود قسمت 136 خودکست در مورد مزایای تنهایی صحبت کردیم، چیزی که شاید آدم فکر نکنه واقعا وجود داشته باشه. شما نظرتون رو برای ما بفرستید. ما توی تمام فضای مجازی اسممون خودکست، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام که میتونید برای ما پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. خدافظ.
خدافظ.